بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الآية الثالثة، بحث ما درباره محرمات أطعمة وأشربة هست، هم محللات و هم محرمات، البته از نظر آیات قرآنی کم و بیش هم به احادیث اشاره می کنیم. در حقیقت بحث ما آیات الاحکام. آیه سوم در این مورد همین آیه هست که در سوره مبارکه انعام آیه 145 آمده است: قل لا اجد فیما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لغات إن آجل أولا معنى كن ميتة ما مات حتف أنفه، يعني ما مات موت أنفه. عرض کردیم از نظر ما فرق است بین مزکا، بین غیر مزکا و میته. میته اخص، غیر مزکا اعمه. میته اون است که خود به خود بمیرد، عامل خارجی در مرگ اون مؤثر نباشد، خود به خود بمیرد، اینه میگن میته. و به اصطلاح ذبح نکنند و روحش از بینیش بیاد بیرون، این میته هست. اما غیر مزکا اعمه، حتی اون حیوانی که اون را سر ببرن اما بسم الله نگن یا رو به قبله نباشد، این غیر مزکا هست اما میته نیست. ولذا نجاست مال میته هست. غیر مزکا حرام هست اما نجس نیست. بنابراین بسیاری از این لحمهایی که از خارج میارن، اینها تا حدی مسئله اش روشن می شود، اینها را ذبح کرده اند. قایت ما فی الباب شرایط ذبح نیست، البته در جمهوری نه. در جمهوری کسانی هستند که مراقب انکارند. جاهای دیگر که از خارج می آورند ذبح کرده اند، حکم ملکه را ندارند. اگر در کنار برنج باشد این گوشت، برنج را نجس نمی کند، اما خوردن این گوشت حرامه. بنابراین کفش هایی که از چرم خارجی درست میکنن، اینها مسلمن میتنی ذبح کرده ان، اما غیر مزکات، پا را نجس نمی کند و هاکذا و هاکذا. مسفوحن مسبوبن، هنگامی که ذبح بکنن خون جهنده، البته اون حرامه، اما خونی که در داخل میماند خصوصا در اطراف کبد و غیر کبد، مسلمن اون حرام نیست. رجس در لغت عرب به هر چیزی میگن که متنفر باشد، انسان ازش تنفر کند، به اون میگن رجس. اگر به معاصی هم میگن رجس، به خاطر این است که مورد تنفره. رجس کل مستقذر، هر چیزی که مستقذر است و مورد تنفره، به اون میگن رجس. بنابراین به معاصی هم که میگن رد، چون مورد تنفره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی کل امر مستقذر. مسلما امر مستقذر در آنجا معاصی است، و الا مسلما بول و ادرار و این مسائل که مطرح نیست. در این مسائل انبیا با دیگران حکم مشترک دارند. اهل، ارز کردم رفع صدا را میگن اهل. بچه ای که زاییده میشود، اولین صدا که میکند به اون میگن اهل. اگر به ما هم که میگن هلال، چون موقع دیدن هلال مردم صدا بکنن ها این ماه این ماه، میگن هلال. اهل لغیر الله به، سر ببرن اما اسم بت را ببرن. سوال آقایان این است که چطور این چهارتا را گفته؟ و حال اینکه محرمات ما بیش از این هاست. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، چهارتا را میگد: میته و دمه، لحم خنزیر رو فسقاً لحل لغیر الله به چهارتا را میگه. و حال اینکه در آیه قبلی محرمات ما بیش از چهارتا بود، جواب این است که این آیات در مقام حصر حقیقی نیست، در مقام حصر نسبیه. حصر نسبی یعنی چه؟ میخواد اون بدعتهای دوران جاهلیت را نفی کند. میخونیم که عربهای جاهلی چهار حیوان بلکه پنج حیوان را برای خودشان تحریم میکردن. الان آیهش را میخونیم، این در مقابل اونهاست. از این نظر نیست که میخواد حصر کند، میخواد اونها را نفی کند. البته اون عرض کردم حیواناتی که بعدن خواهیم گفت، قل لا اجد فی ما اوهی علی الا طائم یطعمه، عرض کردم خدمتون که حصر نسبیه. و اما در مقابل اون حرامهای بعدی که میخونیم که بحیره و صائبه و اینها در مقابل اونهاست. بنابراین اگر همه را نمیگد، چون در مقام حصر محرمات نیست، در مقابل نفی اونهاست. بنابراین عزیزانی که دیروزم سؤال کردن، یعنی چهارشنبه، امروزم سؤال میکنن که محرمات غیر از اینها هست، میگیم در مقام نفی، در مقام حصر محرمات نیست، در مقابل نفی اون بدعتهای دوران جاهلیت هست که بحیره را حرام میکردن، صائبه را حرام میکردن، در مقابل نفی اونهاست. و من هنا یعلم فتوای جناب مالک صحیح نیست. اگر این فتوا نسبت به جناب مالک صحیح باشد، جناب مالک معتقد است که گوشت سگ حلاله. البته این را نقل میکنن، حتی زمخشری هم در اون شعرش میگد و این مالکیان قلتو قالوا باننی ابیح لهم لحم الکلاب و هم همو. نسبت میدهن کسانی که از مغرب میآیند که مالکی مذهبن، من از اونها سؤال میکنم، میگن بله در فتوای ایشان لحم کلب حلاله. با این آیه استدلال میکند، میگد ببینید در اینجا لحم کلب نیامده، الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا احل لغیر الله به. نگفت او لحم کلب. جوابش این است که آیه در مقام بیان حصر محرمات نیست، اون اصولی را که پیش شیعه هست نزد این آقایان نیست. در اصول ما عرض کردیم تمسک به اطلاق در جایز که متکلم در مقام بیان باشد، بیان تمام محرمات. در مقام بیان تمام محرمات نیست، به دلیل اینکه در آیه اول محرمات بیش از این هاست. این در مقام حصر نیست که تا تمسک به اطلاق کنیم و بگیم چون لحم کلب را نگفته پس حلاله. البته انشاءالله جناب مالک چنین چیزی را نگفته، ولی به اون نسبت میدهند که در مذهب مالکی چنین چیزی هست. تفسیر را بخونیم. التفسیر: اشار سبحانه فی هذه الآیه الى المحرمات الاربع و مر تفسیر جمیعها عند دراسة الآیه الاولى و المهم الاجاب عن سؤال مر ذکره و هو ان المحرمات لا تنحصر بهذه الامور الاربعه و الشاهد على ذلك. عرض کردم وجود محرمات در آیه قبلی و جواب ان تحریم هنا نسبی و لیس مطلقا و الآیت بصدد الرد علی ما حرمه المشرکون من اللحوم علی انفسهم. میاد اون لحومی که اونها تحریم کرده اند. عرض کردم خدمتون که اللحومی که تفسیر میاد عرض کنم کردن صفحه 59 در اونجا میخونیم که لحومی را حرام کردم. از کجا میگیم در مقام نفی نسبی نفی مطلق نیست؟ به دلیل این آیه قرآن میفرماید بشر من برای شما ثمانیت ازواج فرستاده ام له، هشت گونه حیوان، بز نر و ماده، گوسفند نر و ماده، گاو نر و ماده، شتر هم نر و ماده. توجه کردی؟ می شود هشتا. هیچ کدام از اینها را من حرام نکرده ام. گوسفند نرش و ماده اش حلاله، بز حلال ارز کنم، نرش و ماده اش حلاله، شتر نرش و ماده اش حلاله، گوسفندم نرش و ماده اش حلاله. چی آمدید به چیزها را حرام کردید که بحیره و صائبه که بعدن میخونیم؟ معلوم میشود که این آیه در مقام شمارش محرمات نیست. بگو شمارش محرمات نیست، در مقابل نفی بدعتهای دوران جاهلیت. ثمانیت ازواج، هشت گونه حیوان، من اوان زن قنم اثنین، نر و ماده، و من البعض بز اثنین، قل اعاذکرین همرم عمل انسجین، نر اینها را حرام کرده یا ماده شون، اما اشتملت علیه ارحام الانسجین، اونی که در بچه هست، نبعون به ادمن این کنتم صادقین، و من الابل اثنین، نر و ماده، و من البقر اثنین، نر و ماده، قل اعاذکرین حرم ام الانسجین اما اشتملت علیه ارحام الانسجین. چرا از پیش خود تشریح کرده اید نعمتهای خدا را حرام کرده اید؟ اینها همشون نعمتهای خداست. البته خواهیم گفت که بعضی از اینها غنم، اکثر ابله، اکثرا ابلها را برای خودشون حرام کرده اند. میخونیم ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، آیا خدا به شما وحی فرستاده که اینها حرامند؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. از این آیه ما میفهمیم یکی از مراحل توحید، توحید در تشریع. توحید برای خودش مراتبی دارد، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت. البته ربوبیت غیر از خالقیت، خالقیت آفرینشگری است، اما ربوبیت پردازش تربیت. یکی از مراتب توحید چیه؟ توحید تشریع، التشریع بید الله تبارک و تعالی، غیر از خدا کسی حق تشریع ندارد، حتی انبیا و اولیا هم حق تشریع ندارند. خوندم در مسئله زهار، اون زن آمد خدمت حضرت شکایت کرد، فرمود در این مسئله برای من چیزی وحی نشده، صبر کن ببینم وحی بیاد. البته یه جایی در اصول کافی هست، ان الله حرم الخمر و حرم النبی کل مسکر، این هست. این را ما در کتاب مفاهیم القرآن که در توحید جلد اول نوشته ایم حل کردیم. در آنجا حضرت علم به ملاک داشت، چون علم به ملاک داشت از نظر وحی، از نظر ان الله حرم الخمر و حرم النبی کل مسکن، این من باب علم به ملاکه، نه اینکه خدای نکته از پیش خودش بدون مبادی و بدون آگاهی بیاید خمری را هر ارکرم هر بسکری را حرام کنه. بنابراین تشریع بید الله تبارک و تعالی. این آیه یکی از ادله نفی تشریع که بشر حق تشریع نداره. این قوت پس در جمهوری اسلامی میگه مجلس قانونگذاری چیه؟ این هم جوابش نوشته مجلس قانونگذار نیست، مجلس برنامه ریزه. فرق است بین قانونگذاری و بین برنامه ریزی. مجلس برنامه ریزی میکند در پرتو قوانین آسمانی، قوانین آسمانی را در نظر میگیرد، طبق اون برنامه ریزی میکند. بناءً علی هذا کار بشر برنامه ریزی است در پرتو قوانین الهی، و لذا شورای نگهبان برای همین است که مبادا قانون مجلس برخلاف اصول و قواعد اسلامی باشد. الآیت الرابعه انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم. تمام این آیات آیات مکیه، هیچ کدام از این آیات آیات مدنی نیست، همش به خاطر نفی بدعت هایی است که دوران جاهلیت گذشته بودن. الکلام فی هذه الآیه کلام فی الآیه الماضیه. اگر بگید محرمات بیش از این هاست، عرض کردم در مقام بیان حصر محرمات نیست، در مقابل کوبیدن بدعت هایی است که در دوران جاهلیت بوده. عرض کنم میتب و دم و لحم خنزیر چهار تا هست، اما یه چیز اضافه هم دارد، اون کدومه؟ فمن استر غیر باغ ولا عاد. چهار تا رو حرام کرده اما راه هم گشوده، اگر آدمی گرسنگی برش حاکمه عامل مجاعه هست بخورد، به دو شرط. اولا تجاوز نکند، یکی هم حد تلذذ نداشته باشد برای رفع گرسنگی. این آیه را خوندیم، برگردیم عرض کنم آیه دیگر که در اطراف همینه، صفحه را بیارید. ثم ان المهم بیان امرین، صفحه 59. ثم ان المهم بیان امرین، الاول قد مر ان الحسر فی هذه الآیه و ما تقدمها حسر اضافی فی مقابل تحریم المشرکین غیر هذه الامور و لا ینافی وجود محرمات فی الحیوانات غیر ما ذکر. مثلا سبا را نگفته، حیوان درنده، سبا کلهم عرض کنم لحمش حرامه، گرگ حرامه، شیر حرامه، عرض کنم پلنگ حرامه، چیزهایی که چنگالی دارد عرض کنم خدمتون که به اصطلاح سبائه حرامه، نگفته. چرا؟ چون در مقام بیان محرمات کلهم نیست، در مقام نفی بدعت هاست. و بذالک یعلم انما نقل عن مالک من تحلیل لحم الحرام مستدلن به هذه الآیه و غیرها من عدم ذکرها فی اداد المحرمات ان استدار غیر تام من. البته من نسبت نمیدهم، میگن که چنین چیزی گفته. لما عرفت من ان الحسر لیس حقیقیا بل هو حسر اضافی فی مقابل تحریم المشرکین ما احله الله. الان آمد اون آیه که قندم ها، آیه که قندم که هشت خدا حیوان برای ما فرستاده، بز دو قسم، گوسفند دو قسم، شتر دو قسم، عرض کردم گاوم دو قسم، اینها آمدن برخی از این حلالهای خدا را حرام کرده اند. یک، ما جعل الله من بحیره، ای ما حرم الله، بحیره یک، صائبه دو، وسیله سه، حام چهار. اینا چی هست؟ اینها را من لغت که مراجعه کرده ام از لغت اینها را استفاده کردیم، هم لغت و هم مجمع البحرین، مجمع البیان. بحیره اینجور میگن، هیان ناقت اللتی، بگه ننوشتیم نرا، خودتونم مراجعه کنید، هیان ناقت اللتی نتجد خمست ابتون و کان آخرها ذکرن که میکنن بحرو ای شق و ازنها و امتنع من رکوبها و غیرها ولا یترد من ماء ولا تمنع من مرعا. اون گاو ارز کنم، اون شتری که پنج شکم بزاید آخری هم ارز کنم نر باشد، میگن این دیگه انجام وظیفه کرده، حق تقاعد دارد. شما میگید حق بازنشستگی، حق تقاعد. اما تقاعدی که ما داریم به متقاعد پول میدیم. اینها نخیش، عرض کنم خدمتون که گوشش را عرض کنم خدمتون که سوراخ میکنن، رها میکنن، هر کجا میخواد برود. عرض کنم دیگه کسی دیگر حق ندارد از این جلوگیری کند، هر زراعتی را بخورد، هر آبی را بخورد. خب بنده خدا اگر بخواد بخورد، دیگران که اجازه نمیدن. آخر به زحمت در بیابان جان میدهد. در واقع این یک نوع عرض کنم خویشاوندی، عرض کنم چه بگید شما؟ و خدا خرسیه. در واقع میخوان خدمت کنن، رها میکنن، ولی در بیابان جان میسپارد. چرا؟ خودش که نه تومه میدهد، نه جو میدهد، نه غذا میدهد، نه آب، رها میکند. دیگران هم که عرض کنم اجازه نمیدن که شطور دیگری بیاید در اینجا بچرد. بنده خدا عرض کنم بز گرستگی و تشنگی میمیرد. خدا میفرماید ما جعل الله، ای ما حرم الله من بحیره یک السائبه. سائبه کدومه؟ سائبه من سبتت الدابه. السائبه من سبیت الدابه. سبیه سبیه، ای ترکتها تصیب حیث شاعت، و الرجل اذا جاء من السفر او البرع من الا فقد ناقتی سائبتون فکانت کلب و حیره. مجمع البحرین میگه سائبه اون شطوریست که، ببخشید، اون شطوریست که وقتی که مسافر از سفر میاد این رها میکنه، یا اگر بیمار بوده بهبودی پیدا کند رها میکنه. رها میکنه چطور؟ ایدن حکم بحیره پیدا میکنه. خودش که جو نمیده، خودش که آب نمیده، رها میکند در این بیابان. دیگران هم که حاضر نیستن که به این چیزی بدهن، در آخر در بیابان از تشنگی و گرسنگی جان میسپارد. اولی به خاطر این که زیاد زاییده، این نه به خاطر زایش زیادی نیست، چون از سفر آمدن به یمن این که سفر خطرناکی بود و صادم آمدم رها میکنم، یا به خاطر علت. الوسیله وحیه الشاد، اینجا نوبت به قلم رسید. از اینجا معلوم شد که چرا قرآن میگد ارق من الظعن اثنین، و الظعن همان غنمه. اذا ولدت انسا فهو لهم و اذا ولدت ذکرن جعلوها لآلهتهم. اگر این گوسفند نر بزاید، نر مال خودشونه. اگر ماده بزاید، این ماده بتاست. خدا میفرماید چنین چیزی را من قرار ندادم. و من الظعن اثنین و من المعز اثنین. الهام، هام کدومه؟ این نه، این شطوری هست که عرض کنم خدمتتون که شطور نری هست که از صلب این 10 تا بطن آمده. ابدا خودش نمیزاد، خودش جفتگیری میکند با نر با ماده. اون شطوری که یک چنین کوه کمره، عرض کنم خدمتتون که یک شطور ماده را عرض کنم 10 بار آبستن کرده، این دیگه خیلی مقام عالی دارد. این را عرض کنم رها میکنن، نه سوار میشوند و نه چیز. همه اینها یک نوع خدمت بدی هست. خیال میکنن به این حیوان خدمت میکنن و حال اینکه این حیوان سرانجام از تشنگی و گرسنگی میمیرد. الان معنی آگه روشن شد. ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسیله ولا هام. معلوم شود که اون آیاتی که میگد از کنم خد انما حرم علیکم المیتت والفلان، رد این نوع تشریح هاست. بنابراین یکی از مراحل تشریح وحدت در توحید در تشریعه. هیچ بشری حق ندارد بر بشر دیگر قانونی وضع کند که قانونش نافذ الاجرا باشد. ممکنه آسد جعفر در اینجا بگد خب انبیا و اولیا هم اوامری دارن، اوامر حکومتی. عوامل حکومتی چطور؟ پیغمبر اکرم میگه لا ضرر و لا ضرار اگر عوامل حکومتی باشه. شما میگید ولایت فقیه هم عوامل حکومتی دارد. عرض کردم اینها عواملشون تحت ضد ولایت است که خدا ولایت جزئی که در اداره مملکت در رفع مشکلات از این ولایت استفاده کنند. نه اینکه اینها حق دارن برای کشور قانون وضع کنن، قوانین مال خداست، ولی اگر یه مشکلاتی در جامعه پیش آمد به اینها حق تعالی چنین اطاعتی را داده، اطیع الله و اطیع الرسول. معلوم می شود که در کنار اطاعت خدا رسولم اطاعت دارد. این اطاعت مربوط است به تدبیر مملکت و کشف بعضی از امور. خب بعدن در اینجا به ضررهای اینها اشاره کردیم، میته را اشاره کردیم، دم را اشاره کردیم، لحم خنزیر را اشاره کردیم. اما البیته ملاحظه بفرمایید، فلانها مرتع لانواع الجراثیم و الميكروبات ولذالک اعتبر الاسلام المیتة نجسة لکی تبتعد عنها المسلم فرا عن عدم تناولها. قال الصادق اما الميتة فانه لم ينل منها احد الا ضعف بدنه ووهنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميت الا فجأة. البته این مال یک بار و دو بار نیست، مال کسانی است که عادت کنن به این. و اما دم دیگه نمیخونم، دم برای آقایون روشن است. عرض کنم و اما لحم الخنزیر، اون هم نکتهش را عرض کردیم که غالبا کرمهایی در معده انسان تولید میکند که سبب یک رشته بیماری هاست. البته اروپایی ها میگن بله این ولو میکروب را تولید کرم خاصی را تولید میکند، اما با اونقدر این را میجوشانیم که اون کرم کشته میشود. این یه جواب روشنی دارد. اولا شما در قرن بیستم این را کشف کردید که با گرم کردن این کرم کشته میشود. در این 14 قرن بشر تکلیف چه بود؟ تکلیف بشر چه بود؟ شما حالا کشف کردید. علاوه این در یک شرایط خاصی، غالبا کسانی که گرسنه هستند با یک گرم کردن را عرض کردن پختن میخورن، منتظر این که حرارت این به اون حد برسد. خیلی ها در این حد نیستم. مسئله ما تمامه. بیایید آقا درس جدید. تا اینجا بحث ما در باره احکام اطعمه محرمه بود. عرض کردم خدمتون که تا حال همه اش مسئله ما بار منفی داشت. میگذم نخور نخور نخور. آسه جعفر اوقاتش تلخ بود که همه شما میگید نخور نخور نخور. حالا نه، موقع خوردن میرسد، بخور بخور. در مقابل محرمات محللاتی داریم. خدا گر ببندد ز حکمت دری، بشاید ز رحمت دری دیگری. پیغمبر اکرم هم مبشر بود هم منذر. چهار جنبه انذاری داشتیم، حرام ها را میگفتیم. از حالا میخوام اطعمه محلله را هم بگیم تا روشن شود که اسلام در زندگی توازن معتقده. عرض کنم اولین آیه‌ای را که در باره اطعمه محلل هست این آیه هست: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام. ای افراد با ایمان به عقدها، به عهدها پایبند باشید. احلت لكم بهیمة الانعام، این اجاز احلت لكم بهیمة الانعام. بهیمه از بهمه است. بهمه اون صوت مبهم را میگن. این زبان بسته ها صدا دارن اما خب معلوم نیست که چه میگم. عرض کنم حیوانی که عرعر میکند، حیوانی که صیحه میکشد، صدا دارد، اما صدایش یا غم مبهمه، ولذا به همه حیوانات میگن بهیمه، اشتق من بهمه است، یعنی صدای مبهم و صدای غیر روشن بهیمت الانعام. اضافه بهیمه به انعام از قبیل اضافه بیانیه است. البهیمه التی هی الانعام، اضافه اضافه بیانیه است. الا ما یتلا علیکم، مگر آنی که بعدن خواهیم گفت، الا ما یتلا علیکم در آیه‌ای که در این صفحه آمده است آمده، الا ما یتلا علیکم کدومه؟ حرمت علیکم المیکه در همین صفحه. البته غیر محل سید، چند چیز را استثناء میکنیم، اون این است که عرض کنم آدمی که محرمه حق ندارد از سید استفاده کند و انتم حرم. در واقع ما یتلا علیکم غیر محل سید، ما یتلا علیکم این آیه ایست که در زیر این صفحه هست، علاوه بر این محرم حق ندارد از سید استفاده کند. ان الله یحکم ما یرید. بقیه هنا کلیمتون، هر کس جواب این کلیمه را بگد من جایزه بهش میدم. اون خودمه که ارتباطی هست بین اوفو بالعقود و بین احلت لکم بهیمت الانعام، چه ارتباطی؟ مردم ایها الناس به عهد خودتون، به عهود خودتون پایبند باشید، پیمانی را که بستید عمل کنید، هر عقدی را که بستید عمل کنید، احلت لکم بهیمت الانعام، هیچ ارتباطی نیست. و حال اینکه در قرآن لطف بفرمایید، و حال اینکه در قرآن مسلما ارتباط محفوظه، قرآن کمال بلاغت را دارد، باید بین جمل حتما یک رابطه ای باشد، و الا اقتضاب از نظر عرب کار بدی است. چه ارتباطی بین اوفو بالعقود و احدت لکن بهیمت الانعام؟ آقا که میخواد جواب بگه، مگه داستانی بگم؟ یهودی آمد پیش پیغمبر اکرم، عرض کرد، البته یا رسول الله نگفت، تعبیر خودش نگفت، عرض کردم گفت که من یه سؤالی از شما دارم. عرض کردم سؤالش را مطرح کرد. پیغمبر اطرق رأسه، سرش انداخت پایین، کمی فکر کرد، طرف را معطر کرد، بعدن جوابش را گفت. یهودی گفت که جواب را بلد بودی یا نه؟ فرمود بله. بچه را مده معطر کردی؟ فرمود توقیرن للحکمه، خواستم ارزش کلامم را بدونی، اگر تون گفته بودم بی ارزش بود، شما را کمی معطر کردم توقیرن للحکمه، تا ارزش کلام من. ولذا جواب این را الان نگید، جواب این را پس فردا بگید. فردا یک شنبه است، از نظر قومی ها وفات شهادت امام مجتبی است، از نظر رسانه های تهران تولد حضرت امام کاظم. بله بله، حالا ما عرض کردم خدمت، ولی چون در از زمان حاج شیخ فردا روز شهادت اعلام شده، یک شنبه را تعطیل میکنیم، دوشنبه خدمتتون هستیم، جواب این سؤال را بیارید ان شاء الله تبارک و تعالی.